بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وإنه خير ناصر ومؤين. در ادامه بحث رجال، شخصیتی رو مثل جابر ابن عبدالله انصاری مورد بررسی قرار میدیم که این شخصیت با توجه به اینکه ناقل احادیث بسیار حساسی است و شخصیتی است که اولین زائر قبر سید الشهدا روح اله الفدا بعد از واقعه طف است و حدیثی رو هنگام زیارت از لسان رسول اکرم به عطیه اوفی نقل کردند که بسیار حدیث مهمی است، لذا به نظر آمد که شخصیت جابر بن عبدالله انصاری رو بهتر بشناسیم و همچنین با احادیثی که ایشون نقل کرده است هم آشنا بشیم. جابر بن عبدالله انصاری زاده 16 قبل از هجرت و در سال 76 هجری قمری از دنیا رفتند. نسب کامل جابر بن عبدالله انصاری جابر بن عبدالله بن عمرو بن حرام بن کعب بن غنب بن سلمه از اصحاب راستین پیامبر اکرم بوده. حدود 15 سال قبل از هجرت پیامبر در مدینه و در قبیله خزرج به دنیا آمده. عبدالله ابن عمرو پدر جابر از مردم مدینه و از طایفه خزرج، نخستین کسی بود از مردم مدینه که قبل از هجرت اسلام رو قبول کرد و در محل عقبه اولا با پیامبر بیعت کرده و جزء 12 نفری است که از آنها به عنوان نقبا یاد شده. پدر جابر در غزوه احد به شهادت رسیده. نخستین گزارشی که از زندگی جابر آمده حضور با پدرش در بیعت عقبه دوم در سال 13 بعثت. خود عبدالله ابن عمرو پدر جابر در عقبه اولا با پیامبر بیعت کرده و جناب جابر ابن عبدالله انصاری در عقبه دوم در سال 13 با پیامبر اکرم بیعت کردند. کنی جابر در متون مختلف به صورت‌های گوناگون وارد شده. آنچه که بررسی کردیم ظاهر این است که کنیه ابو عبدالله در حق جابر ابن عبدالله انصاری صحیح تر هست. در مورد نسب مادر جابر نوشتن نصیبه دختر عقبت ابن عدی ابن سنان ابن حابی یا یابی بن زید ابن حرام ابن کعب و در حقیقت عبدالله با دختر عموی پدرش ازدواج کرده، یعنی عبدالله ابن عمرو پدر جابر ابن عبدالله انصاری با دختر عموی پدرش ازدواج کرده. جابر از انصار بوده. در تاریخ اسلام به ساکنان یثرب و اطراف اون که با پیامبر بیعت کردن و ایمان آوردن و مسلمان شدن انصار گفته میشه. انصار پس از هجرت پیامبر و مسلمان ها از مکه و سایر نقاط بیاری مهاجرین پرداختند و در نشت اسلام تأثیر زیادی داشتند. واژه انصار از واژه ها و اصطلاحات مشهور تاریخ اسلام و در قرآن و بسیاری از متون روایی تاریخی و تفسیری به کار رفته. این نام در وصف مسلمانان و هم پیامانان پیامبر اسلام در شهر یثرب به خصوص قبائل اوس و خزرج استعمال شده. تاریخ دقیق اطلاق به مسلمانان یثرب در دست نیست و روشن نمی باشه. طبق گزارش های تاریخی خود پیامبر مسلمانان یثرب رو به این نام ملقب کرده. مهاجر از ریشه هجر است به معنای سفر به منطقه دیگر و معنای اصطلاحی که در صدر اسلام به اون اطلاق شد اشاره داره به مردمی که از مکه هجرت کردند و در مکه مسلمان شدند و سپس هجرت کردند به خاطر آزار و اذیتی که قریش متوجه اونها میکرد. به دستور خداوند متعال و پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به شهر یثرب یعنی مدینه مهاجرت کردند. پس مهاجرین مسلمان های شهر مکه پس از فشار قریش به دستور پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و وحی الهی به شهر مدینه یعنی یثرب مهاجرت کردند. به نظر میاد این لفظ مهاجرین از قرآن گرفته شده که اشاره به مسلمان های شهر مکه می کند در مقابل انصار مسلمان های شهر مدینه منوره که همان یثربه. اینکه جابر ابن عبدالله انصاری کی مسلمان شده است، همینطور که می دانید پدر جابر اولین کسی بود که از قبیله خزرج مسلمان شد و از کسانی بود که قسم خورد پس از مهاجرت پیامبر او را یاری خواهد کرد و با جان و دل از او دفاع خواهد کرد. اولین موردی که در مورد جابر آورده شده است حضور او با پدرش در بیعت دوم در سال 13 بعثت می باشد. کم سالترین کسی بوده که بیعت کرده و وقتی که اوسیان و خزرجیان آمدن که با پیامبر بیعت کنن جابر احتمالاً 16 سال داشته که بنابر نقل کم سالترین افراد حاضر در عقبه ثانی برای بیعت. البته اینکه بیعت عقبه ذکر میشه و او رو نام میبرند بهتر از یک اشارهی بکنم به بیعت عقبه یا همون بیعت العقبه. نام دو تا بیعتی است که مردم مدینه یعنی یثرب با پیامبر اکرم داشتند. اولین بیعت بیعت عقبه اوله که در سال 12 بعثت 12 نفر از انصار در موسم حج در عقبه منا با پیامبر اسلام بیعت کردند. مراد مردم یثرب و مردم مدینه است. 2 نفر از قبیله اوس و 10 نفر از قبیله خزرج و مضمون التزامشون به پیامبر این بود که عمل بکنن به تعالیم دین اسلام، و دومین بیعت عقبه در ذی الحجه سال 13 بعثت اتفاق افتاد. مصعب ابن عمیر ابن هاشم به مکه بازگشت و مسلمان شدن اهل یثرب رو به پیامبر اکرم روحی له الفدا اطلاع داد. پیامبر شادمان شدند. سپس جمعی از انصار در موسم حج به مکه رفتند و بیعت دوم عقبه انجام گرفت. این بیعت در موسم حج سال 13 بعثت با 73 مرد و 2 زن صورت گرفته. نام جابر در جزو این بیعت کنندگان هست که همراه با پدرش در موسم حج سال 13 بعثت حضور داشتند و با پیامبر اکرم بیعت کردند. نام جابر در سلسله روایات برخی از احادیث مشهور شیعه وارد شده، از جمله حدیث ثقلین، حدیث شهر علم، حدیث منزلت، حدیث رد الشمس، حدیث سد الابواب، و همچنین وی راوی حدیثی است که رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نام امامان رو برده اند، و نیز ویژگی امام زمان روحی له الفدا رو بیان کرده اند. حدیث لوح از جمله احادیث مشهوری است که جابر نقل کرده. نام ائمه 12 و جانشینان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در آن بیان شده. گرچه جابر در ماجرای سقیفه نبوده، اما از یاران امیر المؤمنین علیه السلام بودند و اخلاص خودشون رو نسبت به اهل بیت ابراز داشتند. چون میدانید جابر ابن عبدالله انصاری امام باقر رو هم درک کردند و سلام پیامبر اکرم رو به امام باقر رساندن. جابر رو جزو یاران فدوی امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب بیان کردند و به عنوان گروه شرطت الخمیس به خاطر وفاداریشون به امیر المؤمنین شهرت گرفتن. پس از هجرت پیامبر از مکه به مدینه، جابر از کسانی بود که در بیشتر غزوه ها حضور داشت. فقط در غزوه بدر و احد غایب بودند. گرچه برخی نقل کردند که در غزوه بدر آبرسانی می کردند و سقا بودند. جابر ابن عبدالله انصاری در روایات مختلف 19، بعضیا نقل کردن 18، بعضیا نقل کردن 17 غزوه شرکت کرده. البته یک اشاره هم بکنم به فرق غزوه و سریه، چون گاهی وقتا در تاریخ میخوانیم که فلانی در غزوه احد بوده، فلانی در غزوه بوده، فلان غزوه شرکت میکرده. مراد از غزوه این است که پیامبر اکرم در اون جنگ حضور داشتند و خود آن حضرت با اون لشکر بودند. اما جاهایی که حضرت در لشکر نبودند و خودشون حضور نداشتند رو سریه ذکر میکنند و نام میبرند. همینطور که خدمتتون عرض شد، بانوی سهیمه زوجه جابر ابن عبدالله انصاری بعد از اینکه از غزوه ذات الرقاع در سال 4 هجرت وقتی که جابر برگشتن، با بیوهی با نام سهیمه دختر مسعود ابن اوس ازدواج کردند. همون گونه که تاریخ نقل می کند جابر مشکلات مالی داشته و دیونی رو از پدر خودش بر عهده داشته. در سال چهارم هجرت پیامبر خبردار شدن، جویای حال جابر که شدن و خبر دادن که مشکلات مالی دارن. آبرومندانه مشکل مالی او رو برطرف کرد و برای او استغفار طلبید. تاریخ از فرزندان جابر نام میبرد: عبدالرحمن، محمد، محمود، عبدالله، عقیل و اینها به عنوان فرزندان جابر یاد شدند. و از وجود افرادی منتسب به جابر در آفریقا در محدوده تونس امروزی و بخارا گزارش هایی در دست است که از فرزندان و نسل جابر در اون منطقه زندگی می کنند. در ایران هم عده‌ای از نسل جابر ابن عبدالله انصاری هستند که مشهورترین آنان شیخ انصاری، فقیه و اصولی شیعه می باشد. جابر در مسجد نبوی حلقه درس داشته، حدیث بیان می کرده. شماری از تابعین چون سعید ابن مسیب، حسن ابن محمد ابن حنیفه، عطا ابن ابی رباح، مجاهد ابن جبر، عمر ابن دینار مکی، عامر ابن شعبی، حسن بصری حدیث او رو می نوشتن. جابر ابن عبدالله انصاری در اون حلقه درسیشون حدیث املا می کردن و اینها اون حدیث ها رو می نوشتن. در فقه و تفسیر ذهبی از جابر ابن عبدالله انصاری به عنوان مفتی شیعه یاد می کنه. دکتر موسی بن علی بن محمد الامیر گزارش کاملی از نظرات فقهی جابر رو از منابع گوناگون استخراج کرده، با عنوان جابر ابن عبدالله و فقهی به چاپ رسونده. در تفسیر قرآن کریم از جابر روایات بسیاری نقل شده. آرای تفسیری جابر درباره برخی از آیات قرآن همسو با دیدگاه تفسیری شیعه اثناعشری است و یکی از ویژگی‌های جابر ابن عبدالله انصاری این است که روایات فراوانی رو از پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم در مواضع مختلف نقل کرده که اجازه بدید به قسمتی از اونها اشاره کنم تا جایگاه و عظمت این شخص معلوم بشه. روزی پیامبر اسلام در میان جمعی از یارانشون فرمودن: وجود من تا زنده ام برای شما خیره، پس از وفات منم برای شما خیر خواهم بود. جابر ابن عبدالله انصاری بلند شد و یا رسول الله، حضور شما در بین ما معلوم است که خیر است، اما شما اگر از دنیا رفتید چه خیری میان ما خواهد بود؟ پیامبر روحی له الفدا فرمودند: وجود من در میان شما خیره، چون خداوند متعال در قرآن می‌فرماید: خداوند آنان را در حالی که تو در میانشون هستی عذاب نمی کنه. پس از مرگ نیز برای شما خیر خواهم بود، زیرا نامه اعمالتان هر هفته روزهای دوشنبه و پنجشنبه به من عرضه میشه. من برای کارهای نیک شما خدا رو سپاس میگویم و برای گناهانتون از خدای تبارک و تعالی آمرزش طلب میکنم. و روایت دیگری که جابر ابن عبدالله انصاری از پیامبر اکرم نقل کرده و من فقط به چند تای اونها اشاره میکنم تا متبرک میشیم با نقل این روایات. بنابر نقل کشی، وقتی جابر سلام پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم رو به امام باقر روحی له الفدا رسان، از امام درخواست کرد که روز قیامت او رو شفاعت کنه. امام باقر هم این رو قبول کردن. امام صادق علیه السلام از آبایش علیه السلام نقل می کند هنگامی که آیه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا نازل شد، رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم میان مردم به پا خواستند و فرمودن ای مردم، خدای بزرگ وظیفه را بر شما واجب کرده، آیا اون را انجام می دهید؟ مردم گفتند آری بدان عمل می کنیم، اما به خدا سوگند جز 7 تن به اون عمل نکردند که یکی از آنها جابر ابن عبدالله انصاری است. و همچنین جابر ابن عبدالله انصاری روایت دیگری رو نقل می کند در مورد دوستی و ولایت کسانی که از خواسته و دستور پیامبر پس از رحلت اون حضرت دست برداشتن. و همچنین روایتی رو نقل می کند جناب جابر و اسم افرادی رو نقل می کند که بعد از رحلت پیامبر اکرم با وفاداری و آنچه که پیامبر اکرم از اونها خواسته بودن ملتزم شدن و دوستی و ولایت کسانی که خواسته و دستور پیامبر بود پذیرفتن، از جمله سلمان فارسی، ابوذر غفاری، مقداد، عمار یاسر، جابر ابن عبدالله و حذیفه یمانی. و همچنین ناقل روایت است که روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در حضور جابر، شخصیت معنوی سلمان، ابوذر، مقداد و سلمان رو ستود. جابر از مجلس خارج شد تا به اونها این مژده رو بده. پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم جابر رو صدا زد و فرمود جابر بیا تو نیز از مایی، خداوند دشمن بدارد کسی که تو رو دشمن دارد و دوست بدارد کسی که تو رو دوست داره. و همچنین جابر احادیث فراوانی رو در فضائل امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب روحی له الفدا ذکر کرده که تبرکن به چند تای اونها اشاره می کنم. جابر می گوید پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم برای ما سخنرانی می کردن و در میان سخنانشون فرمودن هر کس به من ایمان آورد و مرا تصدیق کرد باید ولایت امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو پس از من بپذیره، همانا ولایت او ولایت منه و ولایت من ولایت خداست و این پیمانی است از سوی خداوند با من و به من فرمان داده تا به شما ابلاغ کنم. آیا رساندم؟ حاضرانی که در اون مجلس بودن گفتند ای رسول خدا گواهی می دهیم که رساندی. سپس حضرت فرمودن برخی از شما که می گویید گواهی می دهیم رساندی، بر سر حق با علی نزاع خواهید کرد و مردم رو بر علیه او فرا می خونید. حاضران گفتند ای رسول خدا نام آنان را به ما بگو. حضرت فرمود من مأمورم که به آنان بی اعتنا باشم و برای بدبختی و گمراهی برخی از شما همین بس که در دل نظر بدی به علی داشته باشید. البته من که نام امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رو این گونه ذکر میکنم چون در روایات این گونه وارد شده و الا نام حضرات معصومین رو خیلی با عظمت و جلالت باید یاد کرد، نباید مثل بعضی از افرادی که جزء مذهب ما نیستند و الفاظ رو خیلی معمولی در حق حضرات به کار میبرند ما اون گونه به کار ببریم. و همچنین جابر نقل میکند شنیدم که پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به علی ابن ابی طالب علیه السلام میگوید ای علی، تو برادر و وصی و وارث و جانشین من بر امتم در زندگی و مرگ منی، دوستدار تو دوستدار من، کینه‌ورز تو کینه‌ورز به من، دشمن تو دشمن من، ولی تو ولی من است. این روایت هم جابر ابن عبدالله انصاری نقل کرده. جابر برخی از سخنان پیامبر رو درباره امیرالمؤمنین گردآوری کرده و این گونه میگوید اگر یکی از این سخنان که ذکر خواهم کرد درباره همه مردم بود برای فضیلت همگان بس بود. در صورتی که جابر این سخنان پیامبر رو که گردآوری کرده و الان خدمتتون عرض میکنم مخصوص امیرالمؤمنین است و برای شخصیت امیرالمؤمنین حقانیتشون و عظمتشون و جلالتشون و موقعیتشون معلوم بشود همین کلماتی که جابر از لسان پیامبر نقل کرده. جابر اینگونه نقل کرده و جمع آوری کرده است کلمات پیامبر رو در حق امیرالمؤمنین روحی له الفدا، هر کس من مولای اویم علی مولای اوست، علی برای من همچون هارون برای موساست، علی علیه السلام از من است و من از علی، علی ابن ابی طالب چون جان من است پیروی از او پیروی از من و نافرمانی از او نافرمانی از من است، جنگ با علی جنگ با خداست و صلح با علی صلح با خداست، دوست علی دوست خداست و دشمن علی دشمن خداست، علی حجت و جانشین خدا میان بندگان اوست، دوستی علی ایمان و کینه ورزی به او کفر است، پیروان و دوستان علی حزب خدا و دشمنان او حزب شیطان، علی با حق است و حق با علی، از یک دیگر جدا نمی شوند تا کنار حوض کوثر بر من وارد شوند، علی علیه السلام تقسیم کننده بهشت و جهنم است، کسی که از علی علیه السلام جدا شود از من جدا شده است و کسی که از من جدا شود از خدا جدا شده است، شیعیان علی در روز قیامت از رستگارانند. ببینید این الفاظی است که جابر ابن عبدالله انصاری در حق امیرالمؤمنین از لسان پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم جمع کرده. جابر میگوید رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود هر کس یکی از یاران مرا به علی برتری دهد کفر ورزیده است. اجازه بدید روایت دیگه ای رو نقل کنم چون امام باقر علیه السلام سؤال کردن از جابر درباره امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب بگو، جابر پاسخ داد به خدا سوگند او فرمانده مؤمنان و سبب رنج منافقان بود و شمشیر نابود کننده او علیه قاصدین و ناکثین و مارقین بود، با همین دو گوشم از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم و اگر دروغ بگویم کر شوم، که فرمود پس از رتبه من علی علیه السلام بهترین انسان است، هر کس نپذیرد کفر ورزیده است. و روایات دیگری که جابر در فضیلت و مناقب امیرالمؤمنین نقل کرده، جابر محبت خود رو نسبت به امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام ابراز می داشته و شیخ طبرسی روایتی رو نقل می کند که دلالت می کند بر عمق عشق و پایداری جابر به امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام. امام سجاد علیه السلام نقل می کند که امام حسن و امام حسین روحی لهم الفدا در مدینه حرکت می کردن. در بین راه جابر ابن عبدالله انصاری و انس ابن مالک همراه با گروهی از قریش و انصار تا امام حسن علیه السلام و امام حسین علیه السلام رو دیدن، جابر بی اختیار خود رو به دست و پای آن دو بزرگوار انداخت و بر اون بوسه می زد. مردی از بنی امیه که در میان اون جمع بود به جابر اعتراض کرد، گفت و با این سن بالا و جایگاهی که به سبب همراهی با پیامبرداری چرا این گونه رفتار می کنی؟ جابر گفتن برو دور شو از من، اگر تو نیز فضیلت و موقعیت این دو بزرگوار رو می دانستی این گونه صحبت نمی کردی، من خاک قدمشون رو می بوسم. سپس جابر به انس ابن مالک رو کردن و گفتن روزی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم در مسجد بودن و اصحاب گردشون نشسته بودن، حضرت به من فرمود ای جابر حسن و حسینم رو نزدم بیاور. پیامبر به اون دو نفر عشق می‌ورزید، من نیز رفتم اون دو بزرگوار رو در کنار پیامبر آوردم و در بین راه گاهی امام حسن و گاهی امام حسین رو به دوش می‌گرفتم تا نزد پیامبر رسیدم. پیامبر وقتی احترام و محبت مرا به اون دو نفر دید از من پرسید ای جابر آیا آن دو را دوست می‌داری؟ عرض کردم پدر و مادرم به فدایت، چرا آنان را دوست نداشته باشم، در حالی که مقام ایشان را نزد شما می‌دانم. سپس پیامبر سخنانی در فضیلت امام حسن و امام حسین علیهم السلام بیان کردن و در پایان به امام زمان از نسل امام حسین علیه السلام اشاره کردن. و این شمه از روایاتی است که در حق جابر وارد شده یا جابر اونها رو نقل کرده که دلالت می کند بر جایگاه والای این شخصیت الهی. جابر پنج امام رو درک کرده، علاوه بر پیامبر اکرم امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و امام حسن روحی له الفدا و امام حسین علیه السلام و علی ابن الحسین امام سجاد علیه السلام و امام باقر روحی له الفدا و اولین کسی بود که قبر امام حسین رو در اربعین حسینی زیارت کرد. البته اینکه اهل بیت در اربعین اول به کربلا آمدن یا اربعین سال دیگر، ما این رو مفصل بحث کردیم و ثابت کردیم که همون اربعین اول بوده و جابر ابن عبدالله انصاری هم همون اربعین اول زیارت کرده. البته قرائن که معلوم است، بزرگان در این مورد توضیح دادن، و دایی ندارد بعضی ها شبهه کنند که در اربعین اول نبوده، اربعین دوم بوده. اولا این بحث ثمرش چیه؟ ثانیا شما که میگید یک چیزی رو در تاریخ مناقشه میکنید، خب باید دلیل داشته باشی. صرف ادعا فایده ای ندارد. متاسفانه الان اینجوری شده، بعضیا فکر میکنن که یک نظریه جدیدی دادن، یک چیز جدیدی رو دارن بیان میکنن برای اینکه ادعی رو متوجه کلامشون کنن و خودشون در بین اون جامعه بروز کنن. اینا مورد بالا رفتن انسان نمیشه. ما نباید مسلماتی که علمای بزرگ در اون راه جهاد کردن و اونا خیلی بالاتر از شما بودن اگر میخواستن در این قضایا مناقشه کنن. در هر حال اینکه اهل بیت مشتاق بودن، واقعا دلشون تنگ بود، اینها رو به زور از عزیزانشون جدا کردن و وقتی به مدینه رفتن طاقت نیاوردن، با تمام شوق و ذوق قصد کردن قبور افرادی که در واقعه طف شهید شدن و سریع برگشتن و خودشون رو به قبور ائمه روحی لهم الفدا، به قبر امام حسین علیه السلام و اهل بیت روحی لهم الفدا و یاران راستین رساندن، که کسانی که در این واقعه میخوان حقانیت رو بدانن میتوانن به اون بحثی که ما کردیم یا بزرگانی که کتاب نوشتن مراجعه کنن و این واقعه رو بررسی کنن. نکته مهمی که قابل تذکره، حدیث معروفی است که جابر ابن عبدالله انصاری در اربعین حسینی و در نزد قبر امام حسین از زبان پیامبر اکرم نقل کرده و این حدیث بسیار حدیث مهمی است و به ما درس واقعیت را می دهد که بدون دلیل، بدون برهان دنبال کسی نریم، بدون برهان محبتی به کسی در دل ما ایجاد نشود، بدون دلیل و برهان عمل قومی رو تأیید نکنیم. خب میدانید جابر ابن عبدالله انصاری نابینا بودند و اینکه در کربلا هم حاضر نشدن چون نابینا بود. جابر ابن عبدالله انصاری از عطیه اوفی خواسته است که او رو به کربلا ببرد برای زیارت قبر سید الشهدا و شهدای طف. اینها وارد کربلا میشن و جابر از عطیه درخواست میکند که او رو کنار شط فرات ببرد، غسل میکند، لباسهای خود رو عوض میکند و دارد که کیسه ای رو در بیاورد و از آن کیسه خود رو خوشبو میکند. بعد جابر درخواست میکند از عطیه که عطیه دست من رو بر قبر سید الشهدا بگذار. دارد که سه بار سلام میکند به سید الشهدا، بعد جوابی نمیشنود. خودش جواب خودش رو میده، میگه جابر چگونه توقع داری از آقایی که رگهاش رو جدا کردن و سرش رو از بدنش جدا کردن جواب تو رو بدهد؟ بعد شروع میکنن به عرض ادب به سید الشهدا. بعد این جمله رو میفرماین: والذی بعث محمدا بالحق نبیا لقد شارکناکم فی ما دخلتم فیه. خطاب میکند به قبور شهدا: به خداوند متعال قسم که پیامبر اکرم رو مبعوث کرد، ما در قضیه طف در کنار شما بودیم و ما مشارکت در جنگ داشتیم. عطیه تعجب میکند، میگد که فا فقلت له به جابر گفتم یا جابر کیفه ولم نحبط وادیا ولم نعلو جبلا ولم نضرب بسیف والقوم قد فرق بین رؤوسهم و ابدانهم و اوتمت اولادهم و ارملت ازواجهم. میگه عطیه بهش گفتم یا جابر چگونه ما شرکت داشتیم در جنگ و در رکاب سید الشهدا، ما نه وادی رو حرکت کردیم با اونها نه کوهی رو بالا رفتیم و نه شمشیری به دست گرفتیم و کسایی که در اینجا مدفونن سرشون رو از بدنشون جدا کردن، بچه هاشون یتیم شدن، زنهاشون ارمله شدن، ما که اینا رو ندیدیم، ما این چیزی رو همچی چیزی بر ما واقع نشد. بعد عطیه وقتی این سؤال رو می کند جواب می دهد جابر به او، فقال یا عطیه، عطیه سمعت حبیبی رسول الله، خودم از پیامبر شنیدم، من احب قوما حشر معهم، کسی که گروهی رو دوست داشته باشه، قومی رو دوست داشته باشه، فردای قیامت خدا او رو با اونها محشور میکنند. من احب قوما حشر معهم، کسی اگر گروهی یا قومی رو دوست داشته باشد فردای قیامت خداوند متعال او رو با اونها محشور میکند. و من احب عمل قوم اشرک فی عملهم، کسی که عمل قومی رو دوست داشته باشه خداوند متعال فردا اونها رو با اون عملشون شریک میکنه. والذی بعث محمدا بالحق نبیا ان نیتی و نیت اصحابی علی ما مضا علیه الحسین علیه السلام و اصحابه. عطیه بدان به خدا قسم نیت من و اونایی که با من هستن، نیت ما دوستی امام حسین و راضی شدن به عمل امام حسین و یارانش روحی لهم الفداست. و لذا این حدیث پیامبر، این حدیث بسیار جامع، حدیثی که به انسان درس میدهد که باید مواظب اعمالش باشه، مواظب رفتارش باشه، در تأیید و در تخریب و در تقبیل اعمال عده‌ای باید خیلی تلاش و کوشش کند که کنه حقیقت رو به دست بیاورد، بعد با اونها بشود یا اونها رو دوست داشته باشد یا در هر حال راضی به عمل آنها شود. بعد عطیه میگه وقتی که راه رو قسمتش رو رفتیم به من جابر نظر کرد و گفت هل اوسیک و ما اظن اننی بعد هذه السفرت ملاقیک. جابر میخوای یه چیزی بهت بگم، فکر میکنم بعد از این سفر دیگه نتونم تو رو ملاقات کنم. بعد عطیه میگوید بفرمایید. این کلام جابر ابن عبدالله انصاری که کامل کننده حدیث هست، احبب محب آل محمد صلی الله علیه و آله ما احبهم، دوست داشته باش محب آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم اون که اونها رو دوست دارد. و ابغض مبغض آل محمد ما ابغضهم، و بغض داشته باش نسبت کسی که بغض دارد به خاندان اهل بیت، خاندان پیامبر روحی لهم الفدا. این کان صواما قواما، این مبغض آل محمد هرچند میخواهد که شب و روزش به نماز و روزه بگذرد، او فایده نداره. نماز بی ولایت، روزه بی ولایت فایده ای ندارد. ورفق به محب محمد و آل محمد، رفیق شو با کسی که محب محمد و آل محمده. فانه این شخص محب اهل بیت، انتزل له قدمون به کثرت ذنوبهی، اگر یکی از پاهای این مؤمن لیس خورد به خاطر گناهانش، یعنی اگر پاش می به خاطر گناهانشون، ثبت له اخرى به محبتهم، خداوند متعال اون یکی پاش رو ثابت می کند، این مؤمن رو توفیق می دهد که ثابت قدم باشد به خاطر محبتشون به اهل بیت. فان محبهم الى الجنه، به درستی که محب اهل بیت راش نهایتش بهشته. و مبغضهم یعود الى النار، اما مبغض اهل بیت جاش توی جهنم. ملاک و میزان عمل اهل بیتن. این حدیث بسیار حدیث عظیمی است. شخصیت جابر رو از این حدیث درک کنید، شخصیت جابر رو از این حدیث بشناسید که چقدر انسان بزرگواری بوده است. در سلسله طبقات حدیث، جابر ابن عبدالله انصاری در اسناد روایات گاهی وقتا به جابر ابن عبدالله انصاری تعبیر شده که تمام روایاتش از پیامبر اکرم هست و روایت کرده از او ابو حمزه ثمالی، و در بعضی از روایات، در اسناد بعضی از روایات به انوار جابر ابن عبدالله انصاری وارد شده و روایات از پیامبر اکرم روحی له الفدا و امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام و صدیقه شهید فاطمه زهرا سلام الله علیها است که با عنوان جابر ابن عبدالله انصاری وارد شده و روایت کرده است از جابر، ابو حمزه ثمالی و ابو زبیر و جابر ابن یزید. سوال می شود که جابر ابن عبدالله انصاری در زمان خلفای سگانه چگونه زندگی می کرده؟ اون چی که در تاریخ وارد شده است، فعالیت های جابر ابن عبدالله انصاری علمی و تعلیمی بوده و در امور سیاسی و نظامی دخالت نمی کرده و همین سبب شد خیلی ها رو ایشان متوجه محبت امیرالمؤمنین کنه. البته می دانید جابر ابن عبدالله انصاری جایگاهش خیلی بالا بوده و خود دو خلیفه اول او رو می دانستن و بارها ناظر بودن و حتی معاویه جرأت نمی کرده جابر ابن عبدالله انصاری رو اونگونه آزار بده. لذا جابر توانایی تبلیغ دین داشته و در زمان خلفای سگانه به این امر طبق آنچه که در تاریخ وارد شده است به فعالیت‌های علمی و تعلیمی می پرداخته. در دوران امیرالمؤمنین جابر در جنگ صفین جزو لشکریان امیرالمؤمنین بوده و وقتی بسر بن ارطاط به مدینه حمله کرد و از مردم مدینه بیعت می گرفت و از جمله از قبیله بنی سلمه که قبیله جابر بود درخواست بیعت کرد، جابر بیعت بسر رو گمراهی می دونست، به خانه ام سلمه همسر پیامبر اکرم پناه برد، ولی به وصیت ام سلمه برای پرهیز از خونریزی با بسر بیعت کرده آنچه که وارد شده است. و در زمان حاکمیت امویان جابر چون دوره پیامبر رو درک کرده بودند و آگاه به قرآن و سنت بودند، از بدعت‌ها و کارهای زشت امویان آزرده بود که دارد که آرزو میکرد که خدایا مرا ناشنوا کن تا اخبار بدعت اینها رو نشنوم. معاویه پس از اون که به حکومت رسید تصمیم داشت منبر رسول خدا رو از مدینه منوره منتقل کنه به شام. تنها کسی که تونست جلو او رو بگیره و این کار رو جلوش رو بگیره جابر ابن عبدالله انصاری بوده. حجاج ابن یوسف از طرف عبدالملک ابن مروان عووی بین سال 72 تا 75 قمری والی حجاز شد. در سال 74 قمری به مدت 2 ماه مدینه رفت تا توانست مردم مدینه رو با الفاظ تحقیر کنه و بعضی ها مجامله کردند با حجاج، اما جناب جابر ابن عبدالله انصاری مدتی که حجاج در مدینه بود و تحقیر می کرد و هر وسیله‌ای اصحاب پیامبر رو و اینایی که دوستدار بودن تحقیرشون می کرد، جابر ابن عبدالله انصاری هیچ واکنشی نسبت به حجاج نداد تا حجاج بخواهد از اون سو استفاده کند، بلکه موضعش موضع قوی بود نسبت به پیامبر اکرم و اهل بیت علیهم السلام. و چون حجاج در مدینه بود، جابر وصیت میکرد که اگر حجاج در مدینه بود و من از دنیا رفتم، مبادا حجاج بر من نماز بخونه. جابر به سبب سالخوردگی از تعقیب حجاج ابن یوسف در امان موند و در اواخر عمرشون جابر نابینا شدن. 1 سال در مکه زندگی کردند، سرانجام به مدینه بازگشتن. روایت هایی درباره سال وفات جابر اومده که هر یک تاریخ متفاوتی رو نقل کرده، سال 68 قمری، بعضیا سال 79 قمری و بعضیا سال 78 قمری رو ذکر کردن. و با توجه به اینکه جابر وقتی از دنیا رفت 94 سالشون بوده، به نظر میاد سال 78 نزدیکتر هست به واقع. و ابان ابن عثمان والی مدینه بر او نماز خوانده. در هر حال جابر ابن عبدالله انصاری شخصیت با کمال، با تقوا و یار وفادار اهل بیت پیامبر اکرم، و نشان می‌دهد که ایشان برای حفظ تراث پیامبر اکرم و آن وحیی که از طرف خداوند متعال بر سینه پیامبر اکرم و به واسطه اهل بیت تبلیغ شد، سعی می‌کرد او را حفظ کنه. و تاریخ یاد می‌کند از تعالیم و گفتارهای جابر ابن عبدالله انصاری که روایات فراوان او که دفاع از ولایت است، دفاع از وصیت پیامبر است، دال بر شخصیت والا مقام و بزرگوار جناب جابر ابن عبدالله انصاری است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.